درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که میان این برنامه هستین. امروز شنبه 3 آبان هست، برابر با 25 اکتبر 2025 میلادی. خب ماه آبان هم رسید و عرضم به خدمتتون که اتفاقات زیادی در راه هست. همونطور که در تیتر برنامه دیدین، راجع به 5 میلیون توریست عراقی میخوایم صحبت بکنم. یعنی بر اساس گفته وزیر گردشگری جمهوری اسلامی. ولی خب قبل از اون در این برنامه راجع به این سفر اخیر ترامپ به آسیای جنوب شرقی و کلا شرق دور هم صحبت خواهم کرد و اتفاقاتی که در خود آمریکا در جریانه، چون مهم هست، و اتفاقاتی که در دنیا در راه هست. حالا یه گمان زنی هایی خواهم داشت براتون و عرضم به خدمتتون که راجع به جمهوری اسلامی اول بپردازیم. قبل از اینکه به صحبت این می‌خواستم بگم عروس گردشگری، این وزیر گردشگری بپردازم، می‌خواستم یه راجع به این فیلم عروسی دختر شمخانی اومد بیرون. من سعی کردم هیچی نگم راجبش، ولی خیلی خوب مثلا میبینم که تمام هفته گذشته اصلا همه دارن راجع به این صحبت میکنن در شبکه‌های اجتماعی و اینا، صحبت زیادی میشه. این فیلم رو میذارم همینجوری روی خود فیلم صحبت میکنم براتون. عرضم به خدمت شما که بله، این فیلم عروسی دختر آقای شمخانیه. این که چطور این فیلم اومده بیرون، خیلی صحبتایی شد، گفتن که مثلا این بخش از دشمنان شمخانی وزارت اطلاعات و اینا دادن بیرون. ولی خب یه اخبار دیگه هم دست به دست میشه، صحبت شده که دختر خاله عروس فیلم گرفته بوده تو موبایلش که بعدن بده براش، ولی مثلا عروس خودش انگار موبایل نداشته و بعدم این موبایلش رو دزدیدن. اون دزده اومده این فیلم رو منتشر کرده توی فضای مجازی. یه ذره زیاد جور در نمیاد دیگه حالا به هر حال، ولی خب خواستم واقعا بگم که این صحبتام میکنن. من خودم شخصا این داستان رو خیلی باور ندارم. من فکر میکنم یه جور تسریع حساب درون سیستم هست و احتمالاً افشاگری های حالا از جناح مقابل هم خواهد شد. خب برای شمخانی که این همه ثروت داره قطعا دوست، و اینکه سابقه طولانی داره در جمهوری اسلامی، قطعا دوستان در گردن کلفتی هم در وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی داره و حالا اونها میتونن داستان دقیق رو بفهمن که چی بوده و اینکه چطور این فیلم اومده بیرون. و قطعا اونها هم یعنی دوست که نیستن، اینا شریکن. به هر حال وقتی ثروت در مثلا صحبت 100 میلیون دلار 200 میلیون دلار ثروت هست، به هر حال اینا شریکن. اما راجع به این فیلمه، حالا بذارین راجع به اون چیزا بعدم میگم، صحبتام میگم، نظرم میگم، ولی راجع به این فیلمه ببینید، این لباس عروسی این خانم رو مقایسه کردم به لباس عروسی دختر شاهزاده رضا پهلوی با عروس‌های حنانه کیا، عروس جنبش مهسا امینی یا جنبش زن زندگی آزادی. خب دیدیم که چقدر همه لباس ها پوشیده بود، حتی با لباس عروسی دختر ترامپ هم مقایسه کردن، هیچ بودیم اینجوری این مدلی نبود، اینقدر باز نبود لباس. حالا موقع اینا مخالف، یعنی موافق حجاب اجباری هن. اینا تو سر مردم میزنن که باید حجاب سرتون کنین و از این راه به این مناسب رسیدن، از همین راه یا روسری یا توسری رسیدن به این جاها، به این امپراتوری مالی که برای خودشون درست کردن. این آدم ها موقع دختر خودش اینطوریه. ولی یه چیزی که میگه که چقدر اینا، یعنی چیزی که آدم میفهمه از این تصویر اینه که چقدر واقعا اینا ندید پدید و تازه به دنون رسیدن که اینجوری، یعنی میخوان اینجوری خودشون رو به بقیه نشون بدن و اینجوری اون چهره واقعی خودشون رو پشت این ظاهر قایم بکنن. و به هر حال یه صحبت های دیگه هم شد راجع به اینکه اون خانم مادر عروس یا آذر خانم، حالا دیگه اسمش هم ما یاد گرفتیم حالا توی این فضای مجازی، توی این اینترنت و توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام این برمور دارن میگن، این آذر خانم هم میگن که حالا مثلا دیگه نمیدونم شایعه است واقعیته، ولی میگن که ایشون هم همسر دومش همخانی هست و چند تا شوهر کرده و پدر شوهر چهارمش رو کشته. حالا شما ببینید چه آدمی بوده که چهار تا شوهر کرده، پدر شوهر چهارمش رو کشته، یعنی شمخانی شوهر پنجمش بوده مثلا. حالا اینجوری که تو این رسان تو همین پست های اینستاگرامی می نوشتن. و عرضم به خدمتتون که بله دیگه، به هر حال اینا یه همچین موجوداتی، یعنی شما ببینید چه آدمایی ان. اون شوهر پدر شوهرش رو کشته، این رفته با اون ازدواج کرده برای اینکه اعدامش نکنن، قصاص نشه، و بعدم اینم عروسی دخترشونه. خلاصه الان خواستم فقط بیزر با خود چهره جمهوری اسلامی آشنا بشیم که یه همچین سیستمی هست، یعنی یک همچین موجوداتی، نمیشه حتی بهشون گفت جانور، چون واقعا حیف جانوری که به اینا بگیم، به این سران جمهوری اسلامی. هر جانوری شما نگاه میکنید در طبیعت، حالا این کفتار بیچاره زشت است، مرده خور است، ولی مفیده برای طبیعت. ولی این آدما، این موجوداتی که در رأس جمهوری اسلامی هستن، مضرن برای طبیعت و بشریت، واقعا مضر هستن. و حیفه حتی کلمه جانوری که بخوام بهشون بگم، ولی چه موجودات واقعا، این تجسم اهریمن هستن دیگه، اینایی که بچه های مردم اینجوری قلقم کردن تو 1401 سر اعتراض به حجاب اجباری، و دختر خودش اینجوریه. و بعد در ضمن این گشت اماکن و منکرات که میریزه تو عروسی ها و باج میگیره دم در، اونا کجا بودن؟ اونا باجشون گرفته بودن، اونا اصلا پاسخگو هستن که آقا این تو تهران اتفاق افتاده. چطور اگه یه آدم ناشناسی همچین عروسی داشته باشه، 10 دفعه میان جلو در باج میگیرن، یا حتی میریزن مهمونا رو دستگیر میکنن؟ چجوریه این ماجرا، چی بوده واقعا؟ و اینکه سمخانی هم با چشم باز و سر بالا قشنگ توی مجلس زنانه داره راه میره، دامادم همینطور، خلاص این داستان محرم و نامحرم چی میشه؟ یعنی حالا شمخانی واکنششون داده بود که حرامزاده ها من هنوز زندم، که حالا کلی واکنش به اون واژه حرامزاده به خود شمخانی داده شده بود که همه گفتن خودش حرامزاده هستی، ولی به جای اینکه صورت قضیه رو پاک کنی بیا جواب بده آقای شمخانی، بگو این چه وضعیه، تو واقعا باور داری به حجاب؟ باور داری به اون اسلامی که با چماقش میزنید تو سر مردم؟ چقدر آدم شما کردین زندان، چقدر زندگی های مردم رو تباه کردین سر همین حجاب؟ بعد موقع دخترت دیگه کم بوده با بیکینی بیاد تو مثل لباس بیاد تو مجلس ظاهر شه. به هر حال این فقط خواستم بگم که ما با یه همچین موجوداتی طرف هستیم، جمهوری اسلامی یعنی این سر تا پا تظاهر، و اونم که پرونده های مالی و کاریشونه که میبینید چه بلایی به سر مملکتمون آوردن و چقدر فاسد هستن همشون، از همه نظر، از همه از نظر اخلاقی، هم از نظر دیگه پرونده سعید طوسی و اون باجناغبازی و اینا رو همه ما دیدیم دیگه، اینا رو همه ما در جمهوری اسلامی دیدیم. یعنی اون از نظر اخلاقیشه، از نظر این ورشکستگی پشت سر همون دومینووار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اینی که همشون فرار میکنن در میرن پولا رو میدوزن میبرن کانادا، استرالیا، کشورهای دیگه، از خود قالیبافی که الان رئیس مجلس هست، رئیس قانونگذاران جمهوری اسلامی هست، چقدر پرونده فساد داره در اون زمان که شهردار بود و یه بانکی هم داشت، بانک شهری هم چیزی، اونم کلی توش دزدی شده بود، و این یه همچین آدم هایی هستن دیگه. حالا الان صحبت این هستش که وزیر گردشگری، میذارم صحبتش با هم اول بشنویم، میگه که 5 میلیون توریست عراقی میخوام بیارن ایران. این با هم بشنویم.
جهتگیری جدیدی برای گسترش گردشگری با عراق رو ما آغاز کردیم و این یه نقطه عطفی است که انشالله ما هدف گذاری که کردیم این هست که بتوانیم 5 میلیون گردشگر از عراق رو داشته باشیم. الان 3.5 هستیم. این پیشنهاد وزیر گردشگری عراق بود. انشالله در آینده نزدیک من هم عازم خواهم بود به بغداد و در این خصوص تفاهم نامه امضا خواهیم کرد. الان
خب تفاهم نامه هم میخوام برای امضا کنن. 5 میلیون مگه عراق، مثلا راجع به فرانسه صحبت نمیکنیم، مگه عراق اصلا میگن مورچه چیه که کله پاچش، عراق اصلا چقدر جمعیت داره که 5 میلیون توریست؟ مثلا بعض عراقی ها اینقدر خوبه که همه میخوام دیگه برن گردش تفریح کنن و یه جایی هم نیست جز ایران دیگه، میریزن میان تو ایران، و 5 میلیون گردشگر عراقی قراره بیاد تو ایران. خب بیشترمون میدونی، اکثر کسانی که یه خورده اخبار سیاست و اینا رو دنبال میکنن میدونن که بله، اتفاقا در عراق ما یه چیزی داریم به اسم کتائب، به اسم هشت شعبی، یا عالم شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هست، که سابقه اش هم بوده که اینا رو برای سرکوب مردم ایران آوردن، چه در آبان 98، چه در همین پاییز و زمستان 1401 جنبش مهسا امینی گزارش های زیادی رسید از داخل ایران که بله این کسانی که اومدن اصلا ایرانی نبودن، لبنانی بودن، عراقی بودن. حالا لبنان که حزب الله اصلا تقریبا دود شده رفته هوا، ولی یه سری از اون حزب الله لبنانی ها هم آوردن تو عراق نشوندن، الان یه سریشون تو ایرانن، یه سریشون هم آوردن تو عراق. خب اینها این 5 میلیون توریست، شاید حالا یه سریشون هم توریست بشن، شاید مثلا 100,000 تا توریست هم بشن، ولی یعنی یه نیروی زیادی رو قرار از عراق وارد کنن به ایران برای سرکوب، برای اینکه اگر مردم ایران تکون خوردن سرکوبشون کنن. و الان وقتشه که واقعا یه کاری کرد. روی صحبت هم بیشتر به نیروهای نظامی و امنیتیه، نیروهای امنیتی هم اینایی که افسر جنگ نرم و اینا هستن، این همه نیروهای امنیتی هستن، ارتش سایبری هم جز نیروهای امنیتیه. یعنی واقعا کلاتون رو بذارین بالاتر، کشور رو دارین رسما اشغال میکنن، دارن رسما اشغال میکنن. و اگر فکر کردین که ماندگاری جمهوری اسلامی به نفع شما تموم میشه، سخت در اشتباهین. برین نگاه بکنین ببینین که سابقه این پولپاشی های جمهوری اسلامی در لبنان عاقبتش چی شد. اون زمانی که جمهوری اسلامی داشت میرفت جنوب لبنان رو همینجوری میساخت، همه مردم جنوب لبنان شاید خوشحالم بودن، همه این حزب اللهی ها خیلی خوشحالم بودن، ولی وقتی که پیجرها تو جیبشون ترکید و مقتول نصر شدن، تازه فهمیدن که جمهوری اسلامی چه بلاییه به سرشون نازل شده. وقتی دست و پاهاشون قطع شد اون موقع فهمیدن، وقتی خونه هاشون بمبارون شد بعد فهمیدن که جمهوری اسلامی واقعا چه بلایی. همین پولپاشی رو در سوریه هم انجام داد جمهوری اسلامی، به سوریه هم نفت مجانی این همه پول داد و آخر سر تمام شهرهای سوریه نابود شد، ویران شد، بشار اسد مجبور شد فرار کنه. حالا الان صحبت این هستش که بشار اسد هم قراره پس بگیرن. این عاقبت ماندگاری جمهوری اسلامی. یمن رفتن کمک کردن و بعد ببینید چه بلایی به سر یمن اومد. هر جایی که جمهوری اسلامی پاشو گذاشت ویرانی با خودش بود. ماندگاری جمهوری اسلامی در ایران هم تا همین الان هم ویرانی داشته، ولی حتی دود این ویرانی تو چشم شما نیروی امنیتی هم خواهد رفت. نیروهای نظامی و انتظامی که به هر حال الان در مضیقه شدید هستن، من به دستم رسید حالا الان تو برنامه نشون نمیدم، نامه های زیادی از پرسنل نیروی انتظامی که گفتن ما دیگه هموطنانمون سرکوب نمی کنیم. شاید به خاطر همین هستش که الان میخواد 5 میلیون توریست عراقی وارد ایران کنن، شاید به خاطر همینه، برای اینکه به احساس کردن که نیروهای انتظامی دیگه شرکت نمی کنن در سرکوب مردم. دست جمهوری اسلامی برای همه مردم، برای همه نیروهای نظامی و انتظامی رو شده. و ولی خب به نظر من اینی که ما فقط ما شرکت نمی‌کنیم در سرکوب کافی نیست، الان باید یه حرکتی بکنن و فرماندهان دوزشون رو خودشون میدونن دیگه، کدوم فرمانده باجگیره، کدوم آدم درست حسابیه کمک میکنه دلسوزه، و کدوم فرمانده، کدوم ستوان، کدوم سروان، سردار هستش که واقعا دوزده داره باج میگیره از مردم. اینا رو همه رو میدونن نیروهای انتظامی، الان وقتشه که وارد عمل بشن و اون آدم رو نشان کنن که به موقع دستگیرشون کنن. روز موعود نزدیکه، زیاد دور نیست، باید این یعنی باید برنامه شو داشته باشن، امیدوارم داشته باشن، و قبل از اینکه جمهوری اسلامی بتونه نیروهای نیابتیشو بیاره در ایران سازماندهی بکنه و آماده بکنه برای سرکوب مردم، شما باید وارد عمل بشین. شما مخصوصا نیروهای امنیتی که اطلاعات این چیزا رو دارن میتونن خیلی راحت آشمزشون کنن، در نطفه خفه کنن اون حرکت جمهوری اسلامی رو، در اجازه ندن که بیگانگان هموطنانشون رو سرکوب بکنن. واقعا این اوج بیغیرتیه که شما اجازه بدی یک خارجی بیاد مردم کشورتو سرکوب بکنه برای اینکه میخواد آزاد بشه، برای اینکه میخواد کشورتو نجات بده. ماندگاری جمهوری اسلامی یعنی اشغال ایران، یعنی ادامه اشغال ایران و نابودی ایران. در ادامه خواستم یه گریزی هم بزنم به اخبار بیرون ایران، به اخبار آمریکا به طور مشخص. گفتم آمریکا در رأس هرم هست، هر اتفاقی در آمریکا بیفته یه جورایی اثراتش به بقیه دنیا هم میرسه. قوی ترین اقتصاد و قوی ترین نیروی نظامی جهان هست و همه دنیا الان نگاهشون روی آمریکاست که چون اینجا انقلاب شد، یک رئیس جمهوری سر کار اومد که فرق داره با رئیس جمهوری دیگه. من واقعا نمیخوام این کلمه رئیس جمهور رو به کار ببرم، بخاطر اینکه رئیس جمهور پرزیدنت نیست. پرزیدنت یه جورایی نماینده مردم آمریکاست. یک پرزیدنتی در آمریکا اومد که با پرزیدنت‌های قبلی فرق داشت. پرزیدنت‌های قبلی از نظر من همشون دست نشانده و مهره بودن و دقیقاً کارهایی می‌کردن که به نفع یه سری کمپانی و شرکت تمام می‌شد، به ضرر مردم. اکثریت، اینجوری بگم، اکثریت مردم آمریکا ضرر می‌کردن و یه اقلیتی هم سود می‌بردن. مثلا قیمت داروها رو 10 برابر کشورهای دیگه دنیا کرده بودن تو آمریکا. شرکت‌های بیمه سود زیادی می‌کردن، خود شرکت‌های داروساز سود زیادی می‌کردن، اما اکثریت بقیه مردم آمریکا که به خاطر باز عملکرد ضعیف وزارت بهداشت آمریکا، وزارت غذا و دارو آمریکا، بیماری‌های مزمن دارن مثل فشار خون، کلسترول، قند، این چیزا دارن و بعد از این دواها استفاده کنن، داشتن ضرر می‌کردن. بقیه مردم آمریکا داشتن ضرر می‌کردن. حالا الان اومدن قیمت‌ها رو، بعضی از داروها رو به 1/10 رسوندن. این در نهایت به ضرر کمپانی‌های بیمه‌ای اول از همه تمام میشه و کمپانی‌های داروسازی هم ضرر که نمی‌تونم بگم، یه جورایی پول کمتری در میارن، سود کمتری میکنن، اینجوری بگیم شاید بهتر بشه. و عرضم به خدمتتون که این حالا الان ترامپ داره میره به شرق دور، به نشست آسئان هست، فکر می‌کنم به مالزی میره اول و بعد از اونجا قراره بره به کره جنوبی و صحبت این هستش که با، یعنی خودش بارها گفتش که قراره با رئیس جمهور، با رئیس جمهور فکر میکنم این مال چین، پرزیدنت شی، بله اونم پرزیدنت هست، قراره با اون دیدار بکنه با رئیس جمهور چین و اونجا هم راجع به این تعرفه های 57% که قراره ترامپ بکنه، تا 157% به خاطر اینکه چین داره به روسیه نفت میفروشه، ولی چین مثل که گفته من دیگه به روسیه نفت نمیفروشم، ببخشید نفت از روسیه نمیخرم، نه اینکه نمیفروشم، گفته من دیگه از نفت از روسیه نفت نمیخرم برای اینکه پوتین رو تحت فشار بذاره که بلکه این تعرفه 57% 157% نشه. ولی صحبت این هستش که حتی بتونه یه جورایی ترامپ رو راضی بکنه که این تعرفه رو کمتر هم بکنه، یه امتیازی بده. یکی از صحبتایی که هست راجع به واردات سویا از آمریکا هست، یکی از اقلامی که چینی‌ها وارد می‌کردن از آمریکا سویا بوده و الان اومدن تعرفه سنگین روش بستن که این سویا وارد نشه و الان مثلا میگن سر کشاورزان آمریکایی معترض هم این داستان. این هم یکی از موضوعات خواهد بود، ولی صحبت این شد که آیا ازش پرسیدن آیا با مثلا این رهبر کره شمالی کیم جون اونم دیدار میکنی؟ گفتش که آره اگه بتونه، مثلا اگه بخواد آره میتونم با اونم دیدار بکنم، چون میره کره جنوبی احتمالاً با اونم دیدار بکنه. راجب ژاپن ازش پرسیدن و گفتش که برای این خانمی که الان شده نخست وزیر جدید ژاپن، ایشون چون دوست اون نخست وزیر آبه که دوست ترامپ بوده اینم آدم خوبی و خیلی مثبت ارزیابی کرد. خلاصه ژاپن رو به عنوان متحد خوب آمریکا نام برد ازش. و در مورد ونزوئلا هم خب خیلی الان صحبت، یعنی من شخصا خودم منتظر بودم که تا آخر تا این هفته حمله بشه به ونزوئلا. البته تحرکات نظامی زیادی انجام شده، نیکولاس مادرو هم که الان نمیدونم بهش میگم رئیس جمهور نخست‌وزیر هر چی ونزوئلا، اونم اومده به انگلیسی گفتش که التماس کرد که نه ما صلح میخواییم و جنگ نکنیم و از این حرفا. البته جمله نگفت، گفت نو وار پیس پیس پیس، اینجوری خیلی ابتدایی، یعنی یه چیزی مثل مایه‌های انگلیسی حرف زدن روحانی، پرزیدنت روحانی که اومد اینجا ازش سوال کردن یه دوتا کلمه انگلیسی هم نتونست حرف بزنه. حالا جالبه که این روحانی از اسکاتلند دکترا گرفته، بعد موقع دو تا کلمه انگلیسی نمیتونه صرف بزنه. وقتی ازش سوال کرد خبرنگار CNN فکر کنم، حالا سه توی یکی از این مصاحبه‌هاش، حالا اسم خانم هم یادم رفته، که ازش سوال کرد که بیا به انگلیسی حرف بزنه، دو تا کلمه هم نتونست انگلیسی حرف بزنه. این مال روحانی، سواد، یعنی سواد مادرو در حد روحانی بود سواد انگلیسیش. اما به هر حال یادمون هستش که زمانی که ترامپ اولین بار که حمله کرد به حوثی‌های یمن با یه لباس خیلی غیر رسمی عکسی ازش گرفتن که بالا سر این نیروهای مثلا فرماندهان نظامیش بود که داشتن بهش گزارش میدادن، یعنی خیلی ریلکس، خیلی مثلا آزاد و راحت وایساده بود که داشتن تروریستای یمن میزدن، به جای اینکه برن تو اون وار رومه بشینن و تلویزیون بذارن این کارو که خیلی مثلا گنده و بزرگ نشون بدن، نه آقا این مثلا له کردن این تروریستا کار راحتیه. برای همینم بعید نمیبینم که تو این سفر 5 روز طول میکشه این سفر ترامپ، قراره بعد از مالزی بکنم بره کره جنوبی و بعد یک عالم دیدار خواهد داشت با تقریبا همه رهبران آسیا جنوب شرقی، دیدار خواهد داشت با بیشترشون، با مهماشون حداقل بگم با مالزی و کامبوج، تایلند، همه رو خواهد دید احتمالاً، فیلیپین. و این اون سفر خاورمیانه‌ایش، این سفر هم یکی از سفرهای مهم ترامپ هست و احتمال داره با همین کیم جون اونم دیدار داشته باشه. به هر حال اونجا هم صحبت این شد که خب مثلا طرفهای چینو که یکی دیگه از صحبتایی که تو آمریکا شد، یک ادورتایزی، یک تبلیغی توی یکی از شبکه‌های کانادا پخش شد که ترامپ خوشش نیومد، یعنی گفتش که اینجا دروغ گفتین توی این ادورتایز و ما تمام معاملاتمون رو با کانادا قطع می‌کنیم. حالا بعد بیافتن با غلط کردن تا بلکه این معاملات برگرده به آمریکا، اون دیل‌ها رو، اون معامله رو برگردونه بهشون، اون دیل‌هایی که چون اقتصاد کانادا به شدت وابسته است به آمریکا، یعنی اگه قرار بشه که معامله‌ای با آمریکا نداشته بشه، اقتصاد کانادا ورشکست میشه و کانادا هم می‌دونیم که مأمن تمام دوستای خاورمیانه و بیشتر کشورهای دیگه، خود حالا به غیر از ایران از پاکستان و کشورهای دیگه، تمام دزمزدا خلاصه پولا رو یکی از جایی که این پولها فرود میاد کاناداست، در انگلستان و در کانادا. کانادا هم بخش از انگلستان از نظر من. و عرضم به خدمتون که یعنی با توجه به اینکه روی پول کانادا هنوز عکس شاه و ملکه انگلستان چاپ میشه، یعنی بخش از انگلستان دیگه و خیلی دنبال روی انگلستان هست، جزء همون یونایتد کینگدام هست یه جورایی. و عرضم به خدمتون که و بعد هم راجع به تعرفه ها گفتش که یه حرف جالبی میزنه ترامپ که میگه که ببین تعرفه یعنی امنیت ملی. تعرفه که میذارن اولا کشور درآمد پیدا میکنه، درآمد آمریکا قبلا فقط از تعرفه بوده، قبل از اینکه مالیات بر درآمد ببندن به مردم آمریکا فقط از تعرفه ها، یعنی مالیات گمرکی که کشورهایی که داشتن به آمریکا جنس وارد میکردن بعد مالیات میدادن، هر شرکت ها هر جایی بعد مالیات گمرکی میدادن. حالا که اینا رو ذره ذره کم کردن تقریبا به صفر رسونده بودن تا اینکه ترامپ اومد دو مرتبه همه این تعرفه ها رو برگردون. الان اروپا هم که 25% 30% داره میده، چین 57% داره میده، بیشتر کشورهای دنیا که به آمریکا واردات دارن یا صادرات دارن به آمریکا دارن تعرفه پرداخت میکنن و این تعرفه ها به غیر از اینکه درآمد رو میبره بالا، ولی خب از یه طرف هم انگیزه میشه برای تولید کننده ها که تولید رو بیارن داخل آمریکا، به جای اینکه چون اگه بیارن داخل آمریکا تولیدشون رو موقع دیگه لازم نیست مالیات گمرکی بدن. برای همین بارها ترامپ اینو تو صحبتاش گفته که من تو این 7 ماه تونستم 17 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری بیارم تو آمریکا، در حقیقت تمام این جاهایی که قرار بود اجناسشون تو کشورهای دیگه درست میکردن و به آمریکا صادر میکردن، حالا قراره که خود کارخونه ها رو بیارن آمریکا. این سودش برای مردم آمریکا تولید کار و گردش مالی بیشتر در داخل آمریکا است و اینکه به هر حال یه قدرت وقتی شما یه محصولی رو در کشور خودت تولید میکنید تا اینکه وارد کننده باشی خیلی فرق میکنه، یعنی قدرت شما خیلی بیشتر میشه زمانی که تو کشور خودت تولید بشه اون محصول. و اینم به همین دلیل که میگه که تعرفه یعنی نشنال سکیوریتی، یعنی امنیت ملی. اینم جالب بود، درس عبرتی است برای هممون، مخصوصا الان که امیدواریم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه با یک حکومت جدید و این میتونه یه نقشه خوبی باشه برای حکومت بعدی که در ایران سر کار میاد. و یکی از داستانهای خیلی مهم دیگه که در آمریکا در جریانه و دیروز هم خیلی سر صدا شد راجبش، جنگ با مواد مخدر هست و اصلا اون به اصطلاح دلیل اصلی جنگ با ونزوئلا همین ماجرای واردات وحشتناکی که مواد مخدر از ونزوئلا، به گفته 200 تن در سال فقط کوکائین از ونزوئلا وارد آمریکا میشه، طبق این آخرین گزارشی که کشپتال داد که در حضور خود ترامپ بود، توی یکی از این گزارش اپوزیتی من گذاشتم، حدود 70 تن 75 تن کوکائین کشف شده تا تو این 7-8 ماه گذشته. و دو مرتبه چند روز پیش هم که یه دیداری داشتن که با وزیر دادگستری خانم پنباندی، وزیر دادگستری بقیه این خود کشپتال این هم بود، باز دو مرتبه گزارش شد که یه مقدار زیادی صحبت از چند ده تن مواد مخدر کوکائین هست. ببینید کوکائین رو گرمی میفروشن به مردم، وقتی که 10 تن کوکائین کشف میشه و از بین میره، یعنی که 10 میلیون نفر کمتر مصرف میکنن. اینقدر فرق قضیه است. برای همین خیلی مهم هست این کاری که دارن میکنن، این قایقای تندرویی که 4 تا موتور پشتشه، اینا رو قبلا مثلا گارد ساحلی بهشون نمیرسید، حالا از بالا با موشک میزنن روش منفجرش میکنن، از بین میبرنش. یا تمام مواد مخدر به میره، گفت تقریبا دیگه از راه دریا هیچ مواد مخدری به آمریکا نمیاد، از راه زمین میاد، اونم جلوشو میگیریم. و یعنی جنگ با مواد مخدر جنگ واقعی است. این مواد مخدر در تمام این 30-40 سال گذشته داشته میومد تو آمریکا و همیشه هم دولت آمریکا تظاهر میکرده که داره با ورود این مواد مخدر مبارزه میکنه، ولی خب عملاً مبارزه ای نمیکردن، چون این مواد مخدر میومده تو آمریکا. حالا دارن جلوشو میگیرن و با توجه به کشف، یعنی آمار کشف مواد، این مثلا کوکائین، مواد مخدر دیگه، فنتانول و اینا، نشون داده میشه که یعنی جدی قضیه. و یکی از دلایلی که تعرفه چین زیاد هست به خاطر اینکه این فنتانول رو در چین تولید میکنن و بعد به آمریکا میفرستن، برای همین جریمه شدن، یه 20% اضافه تر جریمه شدن که آقا تا زمانی که جلوی تولید فنتانول رو در کشورتون نگیرین، ما هم شما رو جریمتون میکنیم، چون این داره از اونجا میاد. و این هستش که جنگ با مواد مخدر خیلی جدیه. دیروز هم یک سرصدایی شد که یکی از محله‌های ناامن فیلادلفیا رو، محله کنزینگتون فکر میکنم، اون محله رفتن کلن تمام اون باندهای مافیایی مواد مخدرش رو گرفتن ریختن یه دفعه حمله کردن. این معلوم بود که کار شده بود روی این موضوع و رفتن یه دفعه همه رو دستگیر کردن و گرفتن. بنابراین جنگ با مواد مخدر در آمریکا در حال حاضر یک جنگ جدی هست و قراره که جلوشون گرفته بشه کاملا. اتفاق خیلی خوبی است، به نفع مردم آمریکاست، به ضرر تجارت مواد مخدر. تجارت مواد مخدر هم ثروتش همیشه صرف کارهای خلاف میشه، یعنی صرف بهسازی و درست شدن چیزی نمیشه. تجارت مواد مخدر خرج پورنوگرافی میشه، خرج بچه دزدی میشه، خرج جرم و جنایت میشه. و اینکه ناامن کردن شهرها و اینا همه زیره، یکی از دلایلش همین تجارت مواد مخدر، یکی از منابع تغذیه مالیش همین تجارت مواد مخدر است. برای همین خیلی مهم هست، یعنی مثل همون جنگ خاورمیانه که موتورش دشمنی اسرائیل و فلسطین هست مثلا، و موتور تمام جرم جنایت تو آمریکا و خیلی کشورهای دنیا همین تجارت مواد مخدر است. جلوگیری از تجارت مواد مخدر یعنی خاموش کردن موتور جرم جنایت در کشور. و عرضم به خدمتتون که یه خبر خیلی مهم دیگه راجع به سفر مارکو روبیو به اسرائیل بود که میتونم بگم هایلایت مهمش این بود که سازمان ملل یا اون ارگانیزیشن که زیر نظر سازمان ملل داره کار میکنه به اسم آنرا، هیچ نقشی در اداره غزه در آینده نخواهد داشت، چون این سازمان ملل تبدیل شده به یک ابزار در دست حماس، در دست تروریستای حماس. فیلم های زیادی منتشر شده که تروریستای حماس با همین ماشین های یو ان این ور اونور میرفتن. این فیلم ها منتشر شده و دیگه مشخص هستش که و این هم به خاطر فساد خود سازمان ملل یو ان هست. همون سازمان مللی که میاد پرامپتر ترامپ رو خاموش میکنه، همون سازمان مللی هستش که داره به تروریستای حماس هم کمک میکنه. و این فساد داخل سازمان ملل، سازمان ملل قرار بوده صلح برقرار بکنه، ولی الان در این 7-8 ماه گذشته که ترامپ این همه در ظرف 8 ماه 7-8 جنگ رو تموم کرد، جنگ های بیپایانی که در آفریقا بود، 30-40 سال توی منطقه کنگو و رواندا اینا جنگ بود، صلح کردن، تو خود کاخ سفید قراردادش امضا کردن بدون دخالت یوان بود. پاکستان هند به صلح رسیدن بدون دخالت یوان. آذربایجان و ارمنستان بدون دخالت یوان به صلح. یعنی یوان اصلا هیچ نقشی در هیچ چیزی، یه مترسک فقط و ابزاری در دست همون دولت پنهان، دولت سایه. یه برنامه در دست ساخت دارم، به زودی منتشر میشه، که شما با این دولت سایه و تولدش، اینکه چجوری اصلا از کجا اومد این دولت سایه، سعی کردم که اونو نشون بدم که از این حالت تئوری توته بیاد بیرون و بریم سراغ یه سری فکت، سراغ یه سری سند تاریخی، تا ببینیم اصلا از کی شکل گرفته، چجوری عمل کرده و همینجوری بیایم جلو توی تاریخ، بیایم جلو تا برسیم به امروز. قصدم اینه در این. حالا این چیزی که تهیه کردم الان آماده، تقریبا آماده پخش هست، راجب از لینکلن تا اول جنگ جهانی اول هست و بعدم همینجوری ادامه خواهم داد و میرسونمش به عصر حاضر که این سیستم خلاصه چیکار کرده. بر اساس تحقیقاتی که آمریکایی ها کردن، اتفاقا یه مستند خیلی قشنگ و جالبی آقای الیور استون ساخته به نام تاریخ ناگفته آمریکا یا Untold History of the United States. یکی از منابع من برای تهیه این برنامه ها همین مستند هست. مستند خیلی عالی و کاملی هست و میتونید در سایت بیت کیوت اونو پیداش کنید. و یکی دیگه از منابع هم همون خبرنگار مورد علاقه من آقای بیل استیل که خیلی قشنگ توضیح داده که این بانک های چجوری رشد کردن، پترنشون چجوری، الگوهای رفتاریشون رو نشون میده بر اساس تاریخ و فکت تاریخی. برای من از اونم خیلی استخراج کردم و توی این برنامه که به زودی خواهید دید منتشر خواهم کرد. و اما مارکو روبیو هم گفتم بهتون که اومد گفتش که این آنرا یا یو ان و اینا دیگه نقشی در اداره غزه در آینده نخواهند داشت. به هر حال همچنان در کشمکشن برای اینکه حماس باید خلع سلاح بشه، ولی اینکه کی حماس رو خلع سلاح بکنه هنوز روی این یه خورده کشمکش هست. ترامپ میخواد که با نیروهای محلی اتفاق بیفته، احتمالاً ترکیه بخشی ازش خواهد بود. دولت اسرائیل هم مخالف حضور نظامی ترکیه در غزه است، این چیزی که تا الان من فهمیدم، الان گیر قضیه اینجاست. ولی اینی که حماس باید خلع سلاح بشه محل صحبت هیچ تردیدی در چیز. جالبه که تو اون قرارداد صلح حماس از ترامپ تشکر کرد ولی از اسمی از جمهوری اسلامی نبرد. یعنی اینکه اون دست جمهوری اسلامی که توی این منطقه لبنان و حماس و غزه قطع شده، یعنی این خط کاملا قطع شده. خب اینی که ما چی کار کنیم رو گفتم قبلا، اشتراک گذاری کنین این صحبت رو، اینی که 5 میلیون توریست عراقی قراره وارد ایران بشه، اینو به اطلاع بقیه برسونین. و اینی که واقعا ما لازم هستش که دو تا راه داریم، یکی این که خودمون وارد عمل بشیم، بتونیم بیایم به خیابون در روز موعود. ببینید اون 7 آبان که میگن به اشتباه میگن تولد کوروش، در حقیقت روزی هستش که اون منشور حقوق بشر در بابل صادر شد. اون روز 7 آبان که همه را میفتن میرن یا میخواستن برن به پاسارگاه جمهوری اسلامی هم جلوشون میگره، الان باید بیایم به بیت ضحاک. الان برای اینکه پاسارگاد رو زنده کنیم باید ضحاک رو بکشیم پایین از تخت حکومت. الان باید همه سرازیر شیم بیاییم به طرف بیت ضحاک و اونجا رو باید بگیریم. راه ها رو میبندن بهتر، ما هم همینه میخواییم. میخواییم تمام ورودی های تهران بسته بشه، اتوبان های اطراف بیت رو میبندن بهتر، ما میخواییم همه اونا بسته بشه که کمک رسانی به بیت ضحاک مختل بشه و جمعیت میتونن همونجا وقتی همه اتوبان ها بسته شده را بیفتن، ماشیناشون همونجور پارک کنن تو خیام و را بیفتن به طرف بیت ضحاک. اینا رو در آپوزیتک 6 من قشنگ توضیح دادم، تمام رو نقشه نشون دادم که از کدوم خیابون به کدوم خیابون. مهم هست ما فقط 2300,000 تا جمعیت، 2300,000 نفر جمعیت میخوایم، 2300,000 تن ایرانی شجاع لازم داریم که دور تا دور اون منطقه رو پر بکنن از خیابون شاهرضا یا انقلاب فعلی تا خیابون پهلوی. اون 4 تا خیابون دور شد، خیابون پاسور اینا، اونا رو قشنگ میشه با 200,000 نفر پر کرد و جای حرکت فضا به نیروهای سرکوب، فضای نیروهای سرکوب ازشون گرفت. اصلا وقتی ببینن جمعیت 200,000 نفری رو نیروهای سرکوب میرن. ما این رو با دوستان خوبم و نیروهای نظامی متخصصین امور راجبش صحبت کردیم که غیر قابل سرکوب بود جمعیت بالا. بنابراین اطلاع رسانی پله اول هست برای اینکه ما تنها نریم تو خیابون، هر کدوم با 5 نفر 10 نفر دیگه بریم تو خیابون و بعد اون موقع شاهد اون جمعیت خواهیم بود. و الان گفتم به جایی که سرازیر بشیم بخواییم بریم به طرف پاسارگاد، بعد بیاییم به طرف تهران و مشخصا خیابون پاستور بیت زهاک، اونجا رو بعد اشغال بکنیم. این یه فرصتی میذاره در اختیار نیروهای نظامی تا بتونن وارد عمل بشن. راه دوم هم اینه که نیروهای نظامی اول اونا وارد عمل بشن و بعد مردم بشن بپیوندن. این هم یه راه دیگه است. یه مقدار جرأت و شهامت میخواد، یه ذره ریسک داره شاید براشون، ولی واقعا دیگه کشور بر باد رفته، همه چی داره به میره. 5 میلیون نیرو عراقی بیارن داخل ایران، جای شما را میگیرن. یعنی خیلی راحت به شما میگن فردا صبح شما دیگه نمیخواد بیای، لباساتو بده به این آقا، ایشون میپوشه، ایشون میاد جای شما. و اونا خیلی راحت سرکوب میکنن، شما نامه نوشیم و سرکوب نمیکنیم، میگن نداره، این سرکوب میکنه. و الان وقتشه که وارد عمل بشیم. اما همینجوری خواستم یه سری هم بزنیم توی اینترنت، توییتر فارسی، ببینیم چه خبر هست. یکی از ترندها محاکمه انصاری هست. این آقای علی انصاری که به هر حال جزء، چون الان بانک آینده گفتن که تعطیل میشه، این علی انصاری هم جزء کسانی هستش که میگه شریک، میگفتن شریک مشتبه خامنه‌ای هست. و به هر حال ایشون هم در حال این بابک زنجانی می وسط جالب خودش، این پرونده این 3-4 میلیارد دلار پولای مملکت برده گم کرده، دستگیر هم حکم اعدامش هم صادر شد در جمهوری اسلامی، خیلی جالبه. و الان هم خیلی راحت میاد چون آزاده و یا پنهانی هم نیست، اصلا ما اولش پنهانی بود این آزادیش، حالا الان خیلی قشنگ میاد ویدیو هم میده بیرون کانال صفحه اکسم، در اکسم 50,000 تا فالوور داره و قشنگ میاد به ما لکچر هم میده راجع به اقتصاد و اینکه وضع داستان و وضع مثلا اقتصاد ایران چجوری صحبت هم میکنه. به هر حال محاکمه انصاری از اون ترندهای توییتر فارسی بود. و ترند بعدی بانک آینده است که خب بانک آینده هم ورشکست. فقط بانک آینده نیست، ما من با اون دوست خوبم آقای امیر الهی‌مهر برنامه داشتیم اینجا، ایشون یکی از حسابداران سابق بانک گردشگری بود و ایشون ما توضیح داد به ما که اصلا چقدر الکی میان وام میدن، چجوری پروژه های بی اساس تعریف میکنن، پروژه هایی که حتی دو تا آجر براش رو هم دیگه نذاشتن، یه دفعه میاد 5,000 میلیارد تومان مثلا وام میگیره 10 سال پیش و این بین چند تا خانواده تقسیم میشه و این پولا پول دوزی، یعنی صدمه زدن به اقتصاد کشوره، پولهای کشور رو دارن میدوزن و بعدم بیشتر این پولها در همین کشورهای مثل کانادا و آمریکا اینا فرود میاد، بیشتر بانکهای کشور در حال فروپاشی است. و یکی از حالا اینا که بانک مرکزی اللهم العجل دیگه نمیدونم، این فالو بک پرسپولیس، این اصلا خیلی رو مخه بابا، مملکتتون داره از دست میره، شما هنوز به فکر یه تیم فوتبال هستین که چرا مثلا مربی این تیم رو عوض کردن یا نکردن، بس کنین، ول کنین این حرفا رو. این واقعا دغدغه مرفهین بیدرده یا کسایی که دیگه خیلی شوتن. مملکتتون داره از بین میره، مملکتمون داره از بین میره و شما به فکر این واقعا این موضوعات بی اثر هست. یکی از چیزهای دیگه که الان ندیدم و تا دیروزم بود راجع به محاکمه ظریف روحانی بود، خیلی جو سنگینی است برای حالا بین ارزشی ها یا نیروهای حکومتی و برحال فعالین طرفدار جمهوری اسلامی، چون فعالین ضد جمهوری اسلامی اصلا به این موضوعات نمی پردازن، فعالین طرفدار جمهوری اسلامی، این کسانی که در این شبکه‌های اجتماعی فعالن، این که میگن فعالین منظورم اینه کسانی که شبکه اجتماعی در همین اکس در توییتر فعال هستن ولی با جمهوری اسلامی خیلی مشکل ندارن. اونها مثلا ترند کرده بودن محاکمه ظریف روحانی رو برحال این بود برنامه امروز. سپاسگزار از توجهتون. اگر این برنامه رو مفید یافتید در اشتراک گذاریان جدن جدن کوشا باشین و کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد نبرید. سپاسگزار. تا دیداری بعد. بدرود.